بسم الله الرحمن الرحیم. فطرت خدا و فطرت بشر، زمینه‌ای بر علم تأویل و تجلی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 32. 180. همانطور که در سوره قلم دیدیم، اصل و اساس خلق عظیم و خلق جدید و فطرتگرایی در بشر حق انتخاب و اختیار است، همانطور که کل دین و معاد و ارزیابی الهی در بشر هم جزی نیست. و اگر حق انتخاب نمی بود، اصلاً اجر و جزا و معاد عبس می بود و همه معارف قرآنی بی ارزش و ناحق می نمود. پس انتخاب و اختیار عقیدتی و معنوی سنگ زیر بنای فطرت الهی در بشر است. لا اکراه فی الدین هم که اساره آیت الکرسی است، بیانگر حق توحید در بشر است که اکراه در دین را میزان انحطاط قرار داده است و زلالت. 181. پس حقوق فطری بشر هم عین حقوق الهی بشر است و این دو حق یکی است که بر تنه درخت انتخاب استوار است و این انتخاب است که انسان را به فطرت الهی رهنمون می شود اگر تا به آخر به این انتخابهایش متعهد و باقی بماند. علاوه بارها فرموده است که به عهدهای خود با خدا وفا کنید. این همان فطرت الهی در بشر است و عهد وصال انسان با خدا. 182. این فطرت الهی در بشر فقط هم معنا و محتوایی باطنی و عرفانی و اخروی ندارد، بلکه از همین حیات دنیا آثار و عوارض آن آشکار می شود. باید درک کرد قدرت هویت و عزت روحانی و اتکا به نفس در بشر که از ارزش‌های جهانی و حقوقی جهانی بشر در همه مذاهب و مکاتب است، همین حق انتخاب است که فرد و در نتیجه جامعه‌ای را به عزت و اقتدار و عظمت در همین دنیا می‌رساند. و جوامعی که دارای چنین عزت و اقتداری هستند، دارای حق انتخاب بیشتر و مستحکم‌ترند. 183. اگر جوامع غربی و به خصوص جامعه آمریکا دارای جاذبه و اقتداری جهانی در کل بشریت است، به دلیل رعایت حداقل حق انتخاب و اختیار انسانی در امر دین و اعتقاد و معنویت است که در سایر ممالک جهان کمتر دیده می شود. اقتدار اقتصادی سیاسی آمریکا در جهان نیز به مثابه بچی از همین حق است. حق آزادی انتخاب در دین و دنیا. این حق همان بچی از حدیث رسول اکرم صلی الله است که فرمود وای بر مسلمانان در آن روز که غیر مسلمانان در حقوق اسلامی بر آنان سبقت جویند. این نشان دهنده این حقیقت است که فطرت الهی در عمده مسلمانان جهان دچار نسیان گردیده است و غیر مسلمانان دارای فطرت الهی زنده تری هستند، زیرا اسلام چیزی جز احیاء فطرت الله در بشر نیست که همین دین حنیف و خالص است. 184. خود این بنده در دورانی که در آمریکا به عنوان دانشجو به سر می بردم، با کمال حیرت مواجه با این حقیقت شدم و از مسلمانی خود شرمسار گشتم. زیرا جامعه مسلمانان آمریکا به راستی دارای فطرتی الهی تر و مؤمن تر بودند و حتی بسیاری از مؤمنان مسیحی هم الهی تر و با عزت تر و پاک تر می زیستند و دینشان خالص تر بود و آدمی با حضور در کلیساهایشان معنویت و روح قوی تری را دریافت می کرد تا در مساجد خودمان. و این برخواسته از حق لا اکراه فی الدین در جوامع غربی و به خصوص آمریکاست که هر کس با هر عقیده و دین میتواند با صدای بلند زندگی کند و اعتقادات خود را تبلیغ و اشاعه نماید. و این آزادی عقیده و بیان نخستین حق فطرت الهی انسان و اسلام است. چون آن دین و مکتب و عقیده‌ای که در آزادی کامل انتخاب نشده باشد، هیچ خلاقیت و رشد و هدایتی به همراه ندارد، بلکه موجب عمیق‌ترین و شدیدترین نوع تباهی نفس می شود. هیچ چیزی تباه کننده تر از عقاید اکراهی و اجباری و موروثی و حکومتی و ریایی و مصلحتی نیست، حتی اگر اسلام ناب و عرفان خالص حق باشد. آنچه که از کل دین و اسلام هم بر حق تر است، انتخاب آزادانه آن است و لذا لا اکراه فی دین از ارکان اسلام است و انتخاب و گزینش بهترین سخنان و معارف بشری هم از ارکان هدایت است که در قرآن کریم دارای نص صریح است. آنان که به همه سخنان گوش می‌دهند و بهترینش را برمی‌گزینند، به راستی هدایت یافتگان و رستگارانند. قرآن 185. هر دین و آیینی به میزانی که حق‌تر و توحیدی‌تر و فطری‌تر است، مستلزم حق انتخابی برتر نیز هست، یعنی حق فهم و ادراک عمیق‌تر و فطری‌تر. زیرا هدایتی جز عقل و علم و عرفان نیست و حق آزادی عقیده دقیقاً همان حق آزادی ادراک و فهم است، زیرا قدرت و عمق هر اعتقادی همان قدرت و عمق درک و فهم آن اعتقاد است. پس اکراه و اجبار و ریای در دین و اعتقادات عین سرکوبی قدرت تفکر و شعور و ادراک بشر است و سرکوبی وجدان. و ظلمی برتر از این آیا ممکن است؟ 186. کسی که امکان انتخاب اعتقاداتش را ندارد، در واقع امکان فهمیدن را از دست داده است و این نبردی آشکار بر علیه فطرت الله در بشر است و جنگ تن به تن با خدا در انسان. این ظلم عظیم و جنگ تن به تن با خدا امروزه در جهان اسلام مبلد جهنم روی زمین شده است. جهنم تکفیری ها که به هیچ کس حق انتخاب عقیده نمی دهد و خونش را می ریزد. ولذا خود این تکفیری ها مظاهر اشد حماقت و جنون و جهل و ظلمت بر روی زمین هستند که در جنگ تن به تن با فطرت خدا در بشرند. و به همین دلیل ما این جریان را ظهور شیطان در لباس اسلام می دانیم، زیرا شیطان تنها دشمن فطرت الهی در بشر است. 187. پس جباران عقیدتی و دینی شقی‌ترین دشمنان فطرت الهی در بشرند، زیرا خصم شعور و قوی فهمیه و نفس ناطقی انسان هستند. 188. اصلاً باید درک کرد که منشأ و مقصد همه مظالم و مفاسد بشری سلب انتخاب و اختیار از انسانها در امر اعتقادات و عواطف دینی و معنوی است و تلاش جهت الغای جابرانی اعتقادات و عواطف خود به دیگران و ظلم و ظلمتی جز این نیست، زیرا فقط چون این ظلمی است که به ظلمت و تاریکی منجر می شود و اندیشه و دل و روح را دچار زلالت می سازد. زیرا حق و امکان اندیشه و فهم و باور و درک مغزی و قلبی را از انسانها سلب می کند و این عین جنگ با فطرت الهی در بشر است و جنگ با خود خداست و لذا جباران و مستبدین عقیدتی و مذهبی ظالمترین ظالمان در جامعه بشری تلقی می شوند و بانیان ظلم کبیرند. از این منظر بهتر می توان به راز تباهی و ذلت جوامع اسلامی پی برد، زیرا مکتب لا اکراه فی الدین را تبدیل به لا اختیار فی الدین ساختند حکام و علمای مزدور اسلامی از همان صدر اسلام تا به امروز. 189. عجبا آزاداندیشی و آزادی خواهی عقیدتی و دینی و علمی حاکم بر تعلیمات اسلامی، به خصوص تعالیم ائمه هدا که به صورت ترجمه به اروپا رسید، موجب نجات اروپا از ظلمت استبداد دینی قرون وسطای مسیحی شد، ولی همین آزادی در خود جوامع اسلامی به واسطه حکام و علمای وابسته سرکوب شده است و نظام تفتیش عقاید و عواطف در کل تاریخ حکومت‌های حاکم بر جوامع اسلامی از آغاز تا کنون جریان داشته است. ولذا آزاداندیش‌ترین دین خدا متهم به جبارترین مذاهب گشته است، به خصوص در تاریخ معاصر که اسلام را دین ترور معرفی می‌کنند. یعنی دین زور و جبر و وحشت افکنی که خصم حق انتخاب است. در حالی که دینی که خصم حق انتخاب باشد، نه تنها دین نیست که خصم دین است و این مذهب شیطان است. 190. فقط حق انتخاب است که موجب انتخاب حق می شود. و آنان که با این حق انتخاب و انتخاب حق در جدالند، پیروان شیطانند و این رحمت خدا بر خلق است. یعنی این حق انتخاب جز رحمت خدا نیست که انسان را خلیفه اختیار خود ساخته است، ولذا درباره کافران و پیروان شیطان می فرماید، هرگاه که رحمتی بر کافران نازل می کنیم، با این رحمت مکر می کنند. قرآن. این مکر با رحمت اساس انکار حق انتخاب و انتخاب حق است. این انکار و مکر با رحمت در آدمی اساس کفر و جبر و ستم است با خودش و با دیگران. 191. انسانی که در گرفتاری و بدبختی و فقر و زجر و جبرهای گوناگون زندگیش اسیر است، چه امکان و توان انتخابی دارد در هر امری؟ پس زمینه اراده به انتخاب آزاد و بر حق و صادقانه همان رحمت است. و کافران رحمت الهی را بر خودشان انکار می کنند به مکرشان. و یا این رحمت را از دیگران منع می کنند به زور و تزویرشان تا امکان انتخاب را نفی کرده باشند و با این نفی اصلا دین خدا و حقانیت رسالت انبیا و معاد و عدالت را نفی کرده باشند و بگویند که ما مجبور بودیم و هیچ اختیاری نداشتیم. پس هیچ مسئولیتی هم نداریم، پس عدالتی هم وجود ندارد و حساب و کتابی ممکن نیست. و این آشکارا انکار فطرت اللهی فطرت بشر است، زیرا تنها فرق بنیادی انسان از سایر خلق که او را به مقام خلافت اللهی می رساند، حق انتخاب و اختیار است در اراده خدا. 192. از خدا آزادگان و آزادی خواهان از هر مذهب و مسلکی را بیشتر از سایر مردمان دوست می دارد، زیرا به فطرت او نزدیکترند و به اراده اش در آفرینش انسان. همانطور که همه خیرهای الهی درباره بشر هم از اختیاراتی است که به بشر محول کرده و بشر هم حقشان را دریافته است، همانطور که خیر و اختیار هر دو از ریشه واحدی هستند و خیر و مختار یکیست که هر دو از صفات خداست. 193. و اما شریعتها و احکام شرع اساساً و عموماً امر و نهی مخالف نفس اماره بشرند، پس نفس اماره را جبر و مجبور می سازد که آن هم به اختیار انسان است که این جبرهای الهی را اختیار کند یا نه. ولی آیا این شریعتها در خدمت شناخت انسان از خدا و فطرت الهی خیش است؟ آیا شناخت شرعی خدا ممکن است؟ آیا خداوند در وادی شرع قابل شناخت است؟ آیا فطرت الهی در قلمرو تجربه شرعی قابل درک است؟ از این وادی خدای را نخواهیم شناخت الا از وجه سلبی و لا الهی. یعنی در این وادی همینقدر خدای را می شناسیم که نمی توانیم بشناسیم. این همان ایمان سلبی و غیر عفانی است که در کمال تقوا حاصل می آید. خدای را از این رو شناختم که نشناختم. علی علیه السلام. ولی قلوب متقین به وجود خداوند گواهی می دهد بیان که او را بشناسد و ببیند. ولذا کمال تقوا سرآغاز طریقت است که پس از شریعت آغاز می شود. ای اهل ایمان، چون حقوق اسلام را به کمالش ادا نمودید، از آن برای خدا خروج کنید. علی علیه السلام. این خروج و طریقت وادی تقرب الله است و خداشناسی عرفانی در آیات آفاقی و انفسی و شهودی. 194. چرا که شریعت و تقوا موجب می شود که اهل ایمان بر عدمیت خود مستقر شود، روی در روی وجود حق. و طریقت وادی حرکت به سوی اوست پس از کمال تقوا که کمال پرهیز و دور شدن از اوست. خداوند شما را از خودش برحذر می دارد. قرآن. فلذا این مرحله به خودی خود و بدون پیر طریقت ممکن نیست و به فسق و ابطال می انجامد. 195. شریعت وادی علم فرقان است که آدمی فرق و مرز بین فطرت الهی و فطرت بشر را در می‌یابد، ولی طریقت رویکرد دوباره به سوی فطرت الهی است و سرآغاز خلق جدید انسان. خداوند اهل تقوا را علم فرقان می‌آموزد. قرآن. در حقیقت فقط متقین هستند که اصلاً حقیقت فطرت الهی و فطرت بشری را کشف و درک می کنند، هم فرقش را و هم هویت یگانه این دو فطرت را و اراده به این یگانگی را. آنان که تقوا می گزینند و صبر پیشه کردند، خداوند به آنها منت نهاده و رسول، امام یا شاهدی را به سویشان می فرستد تا آنها را هدایت کند. قرآن. یعنی طریقت و سیر الالله آغاز می شود حرکت به سوی فطرت الهی خیشتن. و این منتی که خداوند بر این متقی می نهد همان نطفه اولیه فطرت الهی است که در فطرت بشری نشانده می شود. 196. پس بزرگترین و نخستین انتخاب بشر همانا انتخاب بین جبر و اختیار است. و هر کسی را همان است که اختیار می کند. قرآن. و اما آنان که از طریق انکار رحمت خدا به انکار اختیار خود می پردازند، زان پس مجبورند. و آنان را هیچ اختیاری نیست. قرآن. پس در حقیقت کسی که اختیار را انکار می کند، هر خیری را انکار می کند و شقاوت را برمی گزیند و کسی که اختیار را برمی گزیند، رحمت را برگزیده است و به قدرت آن مسئولیت زندگی و سرنوشتش را بر عهده می گیرد و این راه حرکت به سوی فطرت الهی خیش است. پس حق انتخاب راز استحقاق فطرت الهی است. 197. ابن عربی ادعایی کرده که قبل از او هیچ کس چون این ادعایی را انسان آشکار بر زبان نیاورده است. عارف هرچه بخواهد خود می آفریند. که این قدرت آفرینش در عارف حاصل الحاقش به فطرت الله است و آفرینش عرفانی مطلقاً آفرینش تبدیلی نیست، همانطور که در همین آیه فطرت آمده است که الحاق بشر به فطرت الله منجر به هیچ تبدیلی در خلقت نمی شود، درست به عکس آفرینش ظلمانی و شیطانی بشر در قلمرو علوم و فنون دوزخی. 198. انسان الهی شده در فطرتش درست مثل پروردگارش بی مثل و بی تاست، همانطور که خداوند صفات و اسمای خودش را به او نسبت داده است. و کسی که به صلح آید وی غفور و رحیم است. سوره انعام. یعنی کسی که به صلح و وحدت با جهان و جهانیان درآید و به وحدت وجود رسد، مظهر فطرت الله است و درست مثل خداست و مظهری از مثل اعلای اوست، همانطور که باز فرموده، لیس کمثله شیء، یعنی مثلش چیزی نیست. سوره شورا، یعنی همانند کسی که مثل خداست کسی نیست و منظور اولیا و خلفای فطرت الله هستند، همانطور که خود را ولی کسانی خوانده که این اولیای الهی را به ولایت پذیرفته اند و در سوره شورا دو بار به این امر تصریح فرموده است. آنان که کسی را از غیر خدا ولی خود قرار داده اند، خدا خودش ولی و محافظ آنهاست و بین آنها حکم می کند. سوره شورا 199. و باز هم متذکر می شویم که نخستین انسان الهی شده به تمام و کمالش همان ابراهیم خلیل علیه السلام است و خاندانش. بلزا خداوند خانه او را خانه خودش قرار داده و همه پیروانش را امر نموده که او را برگرد این خانه و در سمت آن در مکه عبادت کنند و شهر مکه را کانون امن خود بر روی زمین قرار داده و در این امر در کتابش بارها تصریح نموده است. هر که بر این شهر وارد شود ایمن است. پس عظمت و امنیت این شهر از بابت انسانهای الهی و امام زمان است. پس وقتی که انسان کامل و امام زمان و پیروانش در حال قتل عام شدن به دست صاحبان این شهر هستند، این شهر دیگر امنیت الهی خود را از دست می دهد، همانطور که امروز آن هم روز عید قربان شاهد عذابی عظیم در این شهر بودیم که بی هیچ ابزار و بهانه مادی حدود 8000 تن از حجاج، آن هم در حین مراسم رمی شیطان، به واسطه همدیگر خفه و له شدند و خرمنی از اجساد پدید آمد که جهانیان در علتش حیرانند. و عجبتر این که اکثر این قربانیان منا به علت گرمای شدید و تشنگی جان باختند، یعنی کربلایی، ولی نه به اختیار که به جبر و ناخواسته. اینک یک بار دیگر در راز نیمه کار گذاشتن مراسم حج به واسطه حسین علیه السلام تأمل کنید. تردیدی نیست که مرگ این قربانیان در کنار خانه خدا یک توفیق الهی است، ولی وای بر بازماندگانی که عبرت نگیرند. 200. وقتی خادمان کعبه سالهاست که مشغول قتل عام و بمباران شیعیان جهان هستند و چند ماه است که سعودی ها آشکارا شیعیان یمن را در شهرها بمباران می کنند و سایر مسلمانان هم صدایشان در نمی آید و به خصوص شیعیان حتی تحریم مراسم حج سعودی را هم دریغ می کنند و با سعودی ها مراسم حج به جای می آورند، خداوند حفاظت خود از این شهر را بر می دارد. قانون خیر از برای مؤمنین همان بقیت الله است و من بر شما حفاظتی ندارم. سوره هود. و به یاد آوریم حکومت اموی 100 چون این جنایتی را مرتکب نشده بود که امام حسین مراسم حج را نیمه کاره رها کرد به عنوان اعتراض به حکومت اسلامی که در آن زمان بر شهر مکه سلطه‌ای هم نداشت. وقتی مؤمنان قتل عام می شوند و قبور امامان هنوز هم در محاصره و حبس قرار دارد و تخریب می گردد و امام زمان در غیبت است و ابراهیمیان انکار شده اند، خانه ابراهیم در مکه چه عزت و امنیتی می تواند داشت از برای حاجیانی که نسبت به این همه جنایت بی تفاوت مانده و فقط نگران مسائل شخصی عبادی خودشان هستند؟ ارزش خانه خدا به اهالی فطرت اوست بر زمین او، اگر نه خدا که خانه ای ندارد. این خانه مردمی است که پرستنده فطرت او در انسان هستند، زیرا فطرتش جز در انسان شناخته نمی شود. انسان کامل. 201. باید درک نمود که شریعت جز به عقلانیت ثابت نمی شود، وگرنه میزان حکم الهی بر بشر بی هیچ حجتی باقی می ماند و این برخلاف وعده و سنت خدا و عدل و رحمت اوست. پس عجبا بر علمایی که استدلال و حجت عقلی در باب احکام شرع را بر نمی‌تابند و شریعت را عین عبادت می‌خوانند و عبودیت، در حالی که شریعت فقط به نور تعقل است که در بنده تعبیل به عبودیت می‌گردد، وگرنه فقط عامل شرک و نفاق است. آنچه که عبادت را در جان آدمی تعبیل به عبودیت قلبی می سازد، عقل است و بس. و اما مراسم حج که در رأس همه عبادات قرار دارد و جامع عبادت هاست، چگونه بی نور عقل و معرفت ارزش می یابد؟ این است که امروزه جریان حج و هویت حاجیان در جامعه اسلامی تبدیل به یک پدیده ضد ارزشی و ضد دینی شده است، زیرا سنت و مراسم محض است همچون یک تئاتر عبادی و فرمالیزم محض بی هیچ باطن و معنا و فطرتی که دخیل باشد و فاقد هر عقل و عرفانی است. خدا رحمت کند علامه جعفری را که به پسرش که جهت تشرف به حج از پدرش رخصت و حلالیت می‌خواست گفت: اگر قبل از رفتن به حج کتاب حج دکتر شریعتی را نخوانی حلالت نمی‌کنم. این یک حلالیت حقاً شرعی است، زیرا شرع بی عقل تلبیس ابلیس می‌شود. 202 امروز اگر مسلمین بیدار جهان و یا لااقل شیعیان مراسم حج سعودی را تحریم کنند، ضربه‌ای کاری بر اقتصاد و حیثیت آل سعود وارد می کنند و خط حق از باطل را ترسیم می نمایند در قلب شریعت اسلامی. شاید هم می ترسند که آل سعود شیعیان را رسماً مرتد و ملحد و خارجی اعلان کند، همانطور که دستگاه یزید حسین و یارانش را در جریان نیمه تمام گذاشتن حج مرتد خواندند و خونشان را مباح کردند. این بد امتحانی است که امروز تشیع در قبال یزیدیان آل سعود به عرصه نمایش گذاشته است. این همان تکرار واقعی کربلاست که مردم یمن را که از دلیرترین و مؤمنترین شیعیان در طول تاریخ اسلام بودند، این گونه زیر بمباران آل سعود تنها گذاشتند. و این حدیث رسول خاتم صلی الله که نسیم رحمان از سوی یمن می‌وزد. نکند که شیعیان یمن همچنان متهم به قاریگری هستند، همچون عبدالله سنان و عمار یاسر و اویس قرنی و دیگران که جمله از اهالی یمن و با اصالت یمانی هستند. 203 هرگز کور و بینا، نور و تاریکی، سرما و گرما و مرده و زنده یکسان نیستند و کسی را که در قبر است نمی توانی بشنوایی. سوره فاطر. آیا براستی چه کسی این مفاهیم و پدیده های متضاد را یکسان می پندارد که خداوند خلافش را هشدار داده است؟ از این نوع آیات که در نظر عامه سهل و ممتنع و گاه مهمل می آید در قرآن کریم بسیار است، ولی اهل معرفت می داند که بیانگر حقایق عرفانی و اسرار باطنی انسان است. سخن بر سر بینایی است که در حقیقت کور است و زندگی که به لحاظ ادراک و فطرتش مرده است و چون قبری متحرک و جنبان که هیچ حقی را در نمی یابد، زیرا قلوبشان قدرت فقاهت ندارد. قرآن. منتها نه آن فقیه که تمام هنرش تبدیل آیات و احکام الهی است که ربا را بی می نامد، زنا را متعه می سازد و ریا و دروغ را توریه. کافی است که نظری به کتاب مکاسب بیندازیم که از مبانی فقه حوزه است و نبوغی عجیب در واژگون سازی دین خدا عرضه کرده است، در انهدام فطرت الهی بشر، آن هم تحت عنوان فقه شیعه. پناه بر خدا از آموزه های شیطان که زشتی ها و معاصی و گناهان را تطهیر و تقدیس می سازد که کل این هنر و نبوغ شیطانی بر مبنای عقل زدائی از شرع صورت گرفته است و آشکارا ادعا می کند که احکام الهی هیچ هویت عقلی ندارد و تماماً تعبدی است، پس کافی است که ظاهر شرع حفظ شود به هر فوت و فنی که ممکن شود. و این نوع فقه و فقاهت هم تماماً ابداع انواع فوت و فن جهت تبدیل باطن دین با حفظ ظاهرش می باشد. این خلاصه کلام شیخ انصاری در کتاب مکاسب است که از دروس واجب حوزه برای طلاب می باشد که الفبای فقاهت را تعلیم می دهد که بر دو اصل خودفریبی و فریب مخاطب قرار دارد و این امر را ناحق نمی داند، زیرا معتقد است که حلال و حرام بودن اموری باطنی و عقلانی نیستند، فقط به دلیل آن است که حکم خداست و بدین گونه است که دروغ مصلحتی، زنای مصلحتی و ربا و ریای مصلحتی تبدیل به بنیاد فقاهت شده است و اصلا فقاهت جز این نوع امور کاربری دیگری ندارد. این همان فقه توریه است که قلب اجرایی کتاب مکاسب می باشد، همانطور که تنها نظریه فقهی فعال در جامعه می باشد که بدون آن کل فقاهت از هر نوع کاربری فعال در حیات اجتماعی و اقتصادی تهی می شود. این همان معنای تلبیس ابلیس است به قول شیخ بهایی که خود از بانیان فقه شیعه است. این همان فطرت زدائی از دین است که این امام زدائی از اسلام و تشیع می باشد. چرا که امام جمال مظهر فطرت الله و کلمت الله و عقل کل و اعراف است. و اینک بار دیگر بهتر در میابیم که چرا در ظهور جهانی امام زمان در صف مقدم دشمنان و منکرانش فقها و علمای رسمی قرار دارند طبق روایات شیعی. 24. آیه فطرت آشکارا می فرماید که فطرت بشر منطبق بر فطرت خداست و برخلاف آن. پس آیا آدمی چگونه می تواند این یگانگی دیالکتیکی فطرت خدا و بشر را دریابد و بر آن محقق گردد جز به نور عقل و عرفان فطری؟ و رابطه بین انسان و خداوند هم جز به واسطه احکام و دینش نیست. پس این تعقل و معرفت تماماً بر اساس شریعت و اخلاق الهی بشر است. پس آن فقهی که دین و شریعت را از عقل تهی می سازد، انسان را از فطرت الهی خود تهی و نهی می کند. پس این یک دعوی و باور شیطانی است، زیرا جز شیطان کسی دشمن فطرت الهی بشر نیست و خصم مقام خلافت اللهی انسان. و این خصومت شیطان هم از جنس بیان است و لذا خداوند شیطان را خصم مبین خوانده است. پس آیا نمی توان گفت که این نوع فقاهت و چی از شیطان مبین است؟ 25. یکی از فقها و علمای متعهد و مجاهد عصر ما، آیت الله دکتر صادقی تهرانی، همتی عظیم نمود و عمده این احکام و فتوای فقهی که جز واژگونسازی احکام و اوامر الهی و دین خدا رسالتی نداشت را از متن فقه شیعی استخراج و رسوا نمود و پا از این حد هم فراتر گذاشت و دانشگاهی در قم تأسیس نمود که فقه قرآنی و عقلانی را احیا می کند و گروه کثیری فارغ التحصیل از ملل گوناگون از این دانشگاه به سراسر جهان اسلام روانه شدند و ده‌ها جلد کتاب و تفسیر فقهی هم بر همین مبنا عرضه شد و این نهضت با ارزش حدود 30 سال است که فعال است. ولی حاصل این مجاهدت عظیم و 30 ساله چه بوده است؟ به نظر می رسد که این نهضت می بایستی به راستی یک انقلاب معنوی فقهی فرهنگی و شیعی را برپا کند، همانطور که بانی آن انتظار داشت و شعارش را می داد. ولی خروجی این نهضت عظیم چیزی جز هیچ نبود. چرا؟ زیرا کل نظام فقاهت حاکم بر روحانیت سنتی شیعی جز این واژگونسازی های فقهی و اخلاقی هیچ خاصیت و کاربری و جذابیت دیگر در جوامع شیعی ندارد. پس با حذف این وجه از فقاهت واژگونه گویی کل فقه سنتی ما عقیم است. ولذا همان فقاهت واژگونه بیش از پیش به رسالت شیطانیش در جامعه مشغول است و این انقلاب قرآنی در فقاهت هم جز بر روی کاغذ و در تئوری های فقهی کاربردی دیگر پیدا نکرد. و جالبتر این که این انقلاب فقاهتی کمترین واکنشی را در جامعه روحانیت سنتی بر نینگیخت، زیرا می دانستند که یک تلاش مذبوحانه است. 206. مسئله این است که این فقاهت حاکم بر حوزه ها و روحانیت اسلامی و شیعی یک علم فطری و پویا و قیم و زنده و واقع نگرانه نیست، بلکه علمی آریه‌ای و دهری است که در حقیقت بایستی آن را باستان شناسی فقهی نامید. ولذا تنها کاربری این علم عقیم و عتیقه همین واژگونسازی مفاهیم و احکام الهی است که تماماً در خدمت شیطان و نفاق در جامعه اسلامی است که همان تبدیل دین به دنیا و منافع فاسقانه و حرام است و تبدیل حرام به حلال. این راز عقیم ماندن مجاهدت 30 ساله آیت الله دکتر صادقی تهرانی است که هم مجاهدی فقیه و مجتهدی اعلم بود و هم استاد الهیات در دانشگاه و روحانی مدرن و مبارز و جهانشناس. این بزرگوار گویی در نیافته بود که فقاهت در فرهنگ قرآنی یک علم قلبی و لدنی است و از آن علمای ربانی و عارفان واصل است که قلوبشان حکم الهی را مستقیماً از نزد پروردگار دریافت می کند به واسطه نوری که از نزد امام زمان در دل دارند. پس اصل فقه و فقاهت در نزد امام زمان است، همانطور که علی علیه السلام فرمود که اگر عمر فقیه باشد همه اعراب فقیه هستند و فقیهی جز ما نیست. پس فقه علم اکتسابی و کتابی و مدرسه‌ای نیست، بلکه علمی زنده و پویاست و وجهی از دین قیم است که حاصل فطرت می باشد، آنگونه که مکررن در قرآن کریم شاهدیم. و دین فطرت دین عرفان نفس است و ما بقی را فقهی نیست، زیرا قلوبشان دارای قدرت فقاهت نیست. سوره منافقون. روی کنید به دین پاک که فطرت خداست که بشر بر آن آفریده شده است. سوره روم. 207. پس اگر فطرت خدا و بشر یکی است، دین خدا و احکام الهی هم انسانی است، یعنی معقول و قابل فهم است و عبودیت هم جز حاصل درک عقلانی نیست، وگرنه عبادتی کور و فرمالیستی است که بازیچه شیطان است، زیرا شیطان بر تاریکی و جهل وارد می شود و القای فسق و ناپاکی می کند، در حالی که خداوند می فرماید که آنان که تعقل ندارند هرگز پاک نمی شوند. قرآن. 208. پس از وقوع فاجعه منا و قتل عام حدود 8000 حاجی مظلوم، یکی از این حاجی هایی که زنده برگشته بود تعریف می کرد که قبل از سفر حج با یکی از روحانیون فقیه مشورت و استفتاء نموده که با توجه به بمباران ظالمانی شیعیان یمن به واسطه خادمین خانه خدا آیا این حج مسئله و ایرادی ندارد؟ که پاسخ این فقیه منفی بوده است و گفته که این دو موضوع هیچ ربطی با یکدیگر ندارد و امر واجب حج را هیچ امر دیگری ملغا نمی سازد. در این امر فرق بین دین فطری یک انسان غیر فقیه و فطرت واژگون شده یک فقیه دهری آشکار می شود. چگونه است که نماز در مکان قصبی باطل است ولی حج در سیطره زلتبار و ضد شیعی آل سفیان ایرادی ندارد، آن هم در حالی که شیعیان بیدفاع یمن شبان روز به واسطه این شیعیان قتل عام می شوند. تشخیص این امر فقط اندکی عقل فطری می طلبد، در حالی که عقل فطری در دستگاه فقاهت دهری و بیروح و ضد عقل حاکم بر حوزه های علوم دینی تعطیل است. 209 آل سعود با حاجیان در منا همان کردند که بنی امیه در کربلا. همه از تشنگی شهید شدند، زیرا عمدن به حاجیان آب نرساندند و از آب رسانی دیگران هم ممانعت کردند. آیا این تکرار کربلا نیست؟ کربلایی که با فتوای ارتداد بر علیه امام آغاز شد به دلیل نیمه کار گذاشتن مراسم حج به واسطه امام و نسبت خارجی به امام از همین خروج از حج پدید آمد. این فتوای ارتداد و خروج از دین علت العلل خیانت کوفیان است. این فتوا به دست مشهورترین فقیه کوفه که قاضی القضات کوفه نیز بود اساس فقهی فاجعه کربلا است. بدان و این سرآغاز رویارویی خونین دین فطری و دین فقهی است، یعنی رویارویی امامت و حکومت. و باید بدانیم که کل تاریخ حکومت‌های به اصطلاح اسلامی که سرکوبگر مؤمنان و شیعیان بوده و همه امامان را به قتل رسانیده، همان تاریخ سلطه فقاهت دهری و غیر فطری است، زیرا این حکومت‌ها بدون حمایت این فقاهت امکان بقای عقیدتی اسلامی نداشتند و توان آن همه جنایت به اسم اسلام. رویارویی فقاهت دهری و امامت از همان صدر اسلام و حکومت علی علیه السلام آغاز شده است و می دانیم که اگر نبود فتواهای ابو موسی اشعری، حکومت علی علیه السلام ساقط نمی شد. هر کجا که امویان شکست می خوردند ابو موسی به میدان می آمد و با فتواهایش قدرت را به آنها باز می گرداند. حضور فتواهای این فقیه در هر سه جنگ جمل و صفین و نهروان کاملا مستند است که عامل اصلی این فتنه ها بر علیه علی علیه السلام این فقیه دهری و واژگون سالار بود. این جریان در عصر همه ائمه هدا پنهان و آشکار حضور داشته است. حکام جبار و طاغوت بدون فتواهای این فقها هرگز امکان آن همه جور و جنایت نداشتند و توان آن همه مردم فریبی به اسم دفاع از اسلام و سرکوبی و قتل عام مؤمنان. 210 حکومت بنی عباس سراسر حاکمیت فقه و فلسفه بود، یعنی دین ضد فطری و عقل ضد فطری، و این نبرد بر علیه حکم و حکمت امامیه از آغاز تا به امروز در جریان بوده است. شریعت و عقلانیت حاکم بر اسلام رسمی حکومتی تا به امروز همان دو جریان است، یعنی فقه و فلسفه. 211 بنده همه عمرم در حیرت بودم و درک نمی کردم که چرا و چگونه در طول تاریخ طلاب و روحانیون و حوزه های دینی ما در مقابل جور و ستم حکام ساکت و بی تفاوت زیستند و هر کسی هم که اعتراض نموده مورد طرد و لعن حوزه قرار گرفته است. مثل سید جمال الدین اسدآبادی، میرزا آقاخان کرمانی، میرزا کوچک خان جنگلی، امام خمینی، طالقانی و امثال هم. تا اینکه کتاب مکاسب را که بنیاد فقه اسلامی شیعی در حوزه‌های علمیه است مطالعه کردم و همه سوالاتم پاسخ یافت، زیرا دیدم هر که این کتاب را که از ارکان دروس حوزوی است بیاموزد برای واژگون سازی عقل و دین فطریش کافی است و مرگ دل و وجدانش، زیرا روح حاکم بر این کتاب حلال سازی حرام ها و وارون سازی واجبات اخلاقی است، مثل هنر دروغ‌گویی شرعی، رباخاری شرعی، زناکاری شرعی، بردهداری شرعی، تجسس شرعی، شکنجه شرعی، تحت عناوین متعه، توریه، مضاربه، بیع، تعزیر و غیره. و می دانیم که بزرگترین بدبختی جامعه ما از ربا و زناست، یعنی تورم و رشد فزاینده طلاق و کاهش ازدواج. این هر دو ریشه در فقاهت توریه دارد که در کتاب مکاسب هر طلبه‌ای به آن مجهز می شود که به معنای دور زدن احکام الهی و تبدیل ربا و زنا به بیع و متعه است. 212. بی تردید بانیان این فقاهت ملایان دربار اموی و عباسی و صفوی بودند که تا به امروز ادامه یافته است. زیرا آنها موفق شدند که نور امام را از قلوب مردم بزدایند. هرگز همچون آیت الله دکتر صادقی نباید پنداشت که با کشف و حذف این کلاه شرعی های فقهی از متن فقه مشکل حل می شود و علم فقه پاکسازی و شیطان زدائی می گردد. زیرا ماهیت اصل این نوع فقاهت عقیم و مرده و ظلمانی است و پویایی و حیات و خلاقیت عقلی فطری ندارد. زیرا تنها تلاش مذبوحانه جهت زندسازی این فقه مرده در نزد فقها و مدارس فقهی که علم را جز از راه تاریخ و اخبار و روایت حاصل نمی کنند، همین کاری است که به تدریج در تاریخ انجام شده است. یعنی تحریف و تبدیل و مسخ حقایق و ارزش‌های اخلاقی و فطری و الهی همچون صداقت، وفا، تقوا، رحمت، عدالت، انصاف، سخاوت، اختیار، معرفت، کرامت، عزت، اعتماد، توکل، مسئولیت، محبت و پاکی. ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش. ذات زنده و خلاق فقه اسلامی همان نور ولایت و حکمت و عرفان و عقل امامی است که از نور وجود امام زمان نشأت می‌گیرد و لا غیر. فقه فاقد نور علم امام بدتر از فقدان فقه است، زیرا فقط خادم و حامی و مبلغ و تقدیس کننده طاغوت است و از آنجا که جوامع آخر الزمان در سراشیبی دوزخ تکنولوژی در حال سقوط هستند، پس تنها راه خدمت دینی به آنان از مجرای علوم تاریخی همین تبدیل و مسخ دین است تا این سقوط در جهنم با وجدانی آسوده و مفتخرانه و متشرعانه صورت گیرد و این را فقه مدرن گویند که به نظر ما فقه جهنم است که کاری جز تطهیر و تقدیس پلیدی ها و حرام ها ندارد. 213. ممکن است گفته شود که این مطلق نگری را هیچ خیری نیست. چرا هست؟ ابتقای بچه رب که امر مکرر خدا به مؤمنان است در کتابش که امری مقدم بر هر عبادت و حکم و ایمان و صلاحی است. اگر وجه رب نباشد، ربوبیتی هم نیست و فقاهت حقیقی همان ربوبیت الهی در حیات خاکی بشر است که شرط لازم و واجبش در آخر الزمان یافتن وجه رب یعنی امام زنده است. همه چیز نابود است الا وجه رب که صاحب تجلیات و کرامت است. سوره رحمان. پس جز از وجه رب نه علمی است و نه فقهی و نه عبادتی و نه هدایت و سعادتی. و باید دانست که ابتقای وجه رب یعنی جستجوی امام زمان خود درجه ای از وصول نور امام است، یعنی نور فطرت الهی که منشأ عقل و فقه و معرفت و ایمان است. 214. فقه در یک کلام علم اشیاء از منظر دین خداست، ولی می دانیم که انسان به لحاظ فطری مهد حقایق همه اشیاء و موجودات عالم در زمین و آسمان هاست. فطرت بخش عالمیان هر آنچه که در زمین و آسمان ها و بین آنهاست را مسخر وجود انسان ها کرده است که نشانه هایش را اهل تفکر در می یابند. قرآن یعنی انسانی که در فطرت خود تفکر و نظر و معرفت دارد به فقه همه اشیا و پدیده های جهان می رسد، یعنی انسان عارف، و این به دلیل وصول نور امیت و امامت است. 215 شیخ اکبر ابن عربی که از اکمل عرفا و فقهای اسلامی است که همه علمای حقه هر دو فرقه اسلامی تصدیقش می کنند می فرماید که انسان از اسمای الهی و بلکه اکمل و اجمع اسماء الهی است، زیرا خلیفه او در جهان است و همه جهانیان که مظاهر اسمای اویند مسخر وجود انسان هستند، پس انسان جامع اسماء الله است. همینطور که ابن عربی ظلمانی ترین حجاب فطرت الهی انسان را علوم آریه‌ای و ایمان و معارف اخباری و مدرسه‌ای می‌داند که خصم امیت و مانع درک امامت جان است که ظلمانی ترینش فقاهت اخباری و تقلیدی است، و خداوند مؤمنان را امر کرده که خدای حی و قیوم را بپرستند و این پرستش مستلزم اطاعت از اوامر و احکام حی و قیومی و الصائه است و نه اوامر اخباری و تاریخی، وگرنه خداوند آن همه پیامبر نمی فرستاد و عاقبت نبوت را با رسول خاتمش ختم نمی کرد به واسطه نور امامتی که در فطرت الهی بشر نهاده است که جز از طریق عرفان نفس حاصل نمی شود که راه صراط المستقیم است و حجتش هم امام زنده در جهان برون. 216 این فقاهت دهری و واژگون سالاری مجوز ارتکاب و هر گناه و معصیتی به اسم خدا و رسول و دین است و این واضح ترین بیان شرک است، شرک فقاهتی. این همان چیزی است که جوامع اسلامی را به کانون اشد مفاسد و مظالم بشری بر روی زمین تبدیل کرده است که آشکارترین مظهرش نهضت تکفیر است که امروز کل جهان را درگیر کرده است. مثلا اگر امروزه بانکداری اسلامی ربایی تر از سایر نظام‌های بانکی شده است، به دلیل تقدیسی است که در ممالک اسلامی از جانب فقها نسبت به بزرگترین گناهان یعنی ربا به عمل آمده است. سایر حرام‌ها نیز به همین گونه است، همچون شرکت‌های هرمی که دارای فتوای فقهی از جانب برخی مراجع بودند. 217 اگر بزرگترین و محوری‌ترین هنر شیطان در بشر زیبا سازی زشتی هاست، پس هولناک‌ترین شیطنت نیز تقدیس پلیدی ها و حلال سازی محرمات است که در فقه اسلامی روی داده است. پس این نوع فقاهت مجرای رسوخ شیطان آخر الزمان در پیروان دین اسلام است و فقاهت اسلامی که کمال ظهور این شیطان را در نهضت تکفیر شاهدیم که همه شقی‌ترین جنایات ممکنه را فقهی می سازد و به فعل می آورد، از جمله انواع شکنجه و مسله کردن را. 218 باید دانست که فقه شیعه و سنی از لحاظ ماهیت و ساختار و مبانی کلی یکسان است، همانطور که همه امامان اربعه فقه اهل سنت از شاگردان امامان شیعه به خصوص امام باقر علیه السلام و صادق علیه السلام بودند. افتراق این دو نظام فقهی در قبال اشتراکشان هیچ است. 219 باید درک کرد که فقاهت پوسته بیرونی و دنیوی دین خداست، ولذا عصری و دورانی است و هر عصری فقهی ویژه دارد، ولذا فقاهت بر جای مانده از ائمه خدا علیه السلام مربوط به همان عصر بوده است، ولذا اکثر احکام فقهی بر جای مانده از صدر اسلام یا به لحاظ موضوعی منتفی شده است و یا به لحاظ محتوایی منسوخ گشته است و و در عوض هزاران موضوع و مفهوم مادی و معنوی و ارتباطی در عصر جدید پدید آمده است که اموری بدیع هستند و نیازمند نگرش و فلسفه فقاهتی نوینی می باشند که مختص آخر الزمان شناسی است. یعنی همان موضوعی که اساس دین اسلام است و عامه علمای اسلامی از آن بیگانه اند. این یک مسئله بسیار قابل تأمل است که چرا 12 امام ما که حدود 300 سال بر روی زمین زیستند حتی یک کتاب فقهی و رساله عملی تألیف نکردند تا شیعیان گمراه و فرقه و فرقه نشوند، به خصوص در دوره غیبت کبرای امام. 220 ضرورت است که علمای ربانی و عرفانی هر دو فرقه اسلامی گرد هم آیند و فقه آخر الزمانی را بنا نهند که آن هم بدون جهان شناسی و جان شناسی و انسان شناسی آخر الزمانی ممکن نیست که مجموعه آثار ما ارکان و زمینه های این معرفت را مهیا نموده است.